bueno, para los que no ya saben, es un buen caso. Claro, vivimos otro día de la vida.
در اصل مسئله که این کنون کنون آدم ها هستند اصل در اتصال اونا در کیفیت استنبار اون عرض و الا نه اینکه امام زمان بیاد، نه اینکه ظهورات برداشته میشه. ظهورات هم همینه، استظهار هم همینه، تفاوت نداره. و اون اصول ما هم همینه، مدارک مستنبطه ما هم تعریف قرآن است و این روایات است و اینا بله قبول. منتها در جایی که برای انسان شبهه باشه، خب از امام از امام سوال میکنه، اما در خیلی از مسائل خب شبهه نیست. در این نمیشه که حالا فرض کنید که ما این بحث هایی که حالا فرض کنید که راجع به این چیزها میکنید را در این مواردی که پیدا شده، بنده شخصا خودم برخورد نکردم با روایات متعارضی که قابل جمع نباشه. همین بندم همینو میگم، و اون که مجبور نیستیم که طبق روش کلاسیک و روش اما سیر کنیم. اینا به هرچی میرسن فورا میگن متعارض. الان در بحث، الان من دارم بحث یکی از ادله بر طهارت انسان رو دارم، مسئله رضا الان مشخص. روایات رضا روایاتی است که دلالت و حلیت چیز میکنه، حلیت طهارت کتابی و غیر کتابی حتی میکنه، منتها کیفیت استدلالش تفاوت میکنه. چجور انسان بفهمه منظور امام رو و چه قرائنی رو بیاره؟ حالا شما در کیفیت استنباط و نحوه استنتاج مطالعه بکنید، صحبت در اینه. اینجور باشه خب هیچ اصلا تعارضی وجود نداره، الا شذر و ندر که با اینها بسته به همون نسیان راوی هست و اشتباه راوی هست و امثال ذلك. اما یک فقیهی که تزلدل داشته باشه نسبت به مبانی این روایاتی که در دست داریم، اینها دلیل چیز نمیشه. اینها خلاصه نه، ما میتونیم بگیم که خلاصه به یک روایت واحده میشه عمل کرد اون مبانی که داریم، و نمیشه اینکه روایتی که بیان شده روایت رو طرح کرد، هیچ کدامش نمیشه. مثلاً الان اولین کاری که الان دارن انجام میدن برخلاف واقعا روش مسلمه که درسی هنوز شروع نکرده، یه دفعه میگن یه تأسیس اصل کنیم. اگر فرض کنیم که روایت نتونه دلیلی وجود نداشت، اصل چیه؟ تو هنوز حرف امام رو تو اینجا نفهمیدی. خب یا چی تأسیس اصل میخوای بکنی تو هر قضیه ای؟ من نمیدونم این مسئله، این قضیه مسخره تأسیس اصل از کی در آمده که قبل از این که شخص وارد فرض کنیم که وجود صلات جمعه بشه یا عدم، یه تأسیس اصل بکنیم که حالا اگر ما به ادله نتونستیم اطلاع پیدا بکنیم، از ادله چیزی به دست نیامد، استحصال نشد، اصل در اینجا چیه؟ اصل در اینجا براعت. بابا این تأسیس اصل باید بذاری وسط. بعد اولا بلا اول اولین چیزی که الان یه بحثی که الان فرض بگرم میکنم، وقتی وارد یه مسئله فقهی که میخوان بشن، ببینید این قضیه مهمیست. یعنی یک مستنبط، یک فقیه وقتی که میخواد وارد در یک بحث فقهی بشه، باید مغز خودش را نسبت به مسئله فقهی آزاد نگه داره، آزاد باید نگه داری. الان فرض بکنی که مثال میخوان راجع به قضیه شطرنج، میخوان فرض کنی کسی میخواد بحث شروع کنه، اولین مسئله ای که هست که بهش میگن در این حلال شده و گفتن اشکال نداره و گفته فلان نداره و حالا وقتی که ذهن پر میشه حالا بریم سراغ اینی که ببینیم ادله و ادله چیه. غلطه برای یک مستنبط اولین مسئله بر استنباطش کتاب و سنت. شما نگاه بکنید در همین متون چیز همین صاحب جواهر، در صاحب جواهر نگاه بکنید، در بقیه هم نگاه بکنید، کتاب ها نگاه بکنید، اسوال فقه نگاه بکنید، نمیدونم سایر کشف الاسلام اینها نگاه بکنید. وقتی وارد یه مسئله فقهی میشن یه دفعه فوری اجماع مطرح میکنن، اقوال علما رو مطرح میکنن، نمیدونم فتاوای فقها رو مطرح میکنن، بعد میگن که و یعیده مقاله صادق علیه السلام و یعیده مقاله فلان. غلطه. اول بلا اول و ابتداعا ما باید ببینیم که در کتاب نسبت به این مسئله چی وجود داره و این یه مسئله است که حوزه نجف به این از این مسئله به کل غافل بود. آخه حوزه ای که در میاد میگه که قرآن خوندن چه فایده ای داره، اون دیگه اصلا نمیفهمی که آیات قرآن در این زمینه به چه نحوی هست، نسبت به این قضیه اصلا توجه نداره. او اصلا میگه که آیات قرآن نمیم یه مقدارش مسئله اخلاقیه که اخلاق و بلد این مسئله احکام از گناه، یه مقدارش اجمالیات هست و تمام شده رفته یک کارش سنت وارد روایات مراجعه بکن قرآن میذاره که یک. بعدم بلند میشه توی مسائل سنت یه روایتی میاد، یه روایت هم در مقابلش میاد، دو با هم متعارضه، این هم اصلا افتضاحی که چی میکنه اصلا نه فکری میکنه، نه میاد تحقیق میکنه، نه میاد تاریخ رو نگاه کنه در زمان این امام چی آمده، نه بیان امام رو نگاه کنه من حیث المجموع جلیه، اصلا هیچی نکنه. اون اینو گفته، اون اینو گفته، فلان کرده و یعید و این و یخالف و این و تمام. اصل اولی برای یک فقیه، اصل اولی مراجعه به کتاب است و سنت و بس. یعنی تا الان اصلا نه فقیهی آمده و نه کسی فتوا داده. ما اینجوری باید به روایات برخورد کنیم. 1400 سال نه شیخی آمده، نه هر کی آمده، از خودش اومده، به من چه مربوطه؟ ما در لسان روایات همین خدا رحمت کنه پدر این شیخ رو آمودی رو بیاموزه، خدا رحمتش کنه، رفته روایات رو جمع کرده، یک شد و رسنایی آقا تو این روایات ارزش داره بوده به تر مجردی یحمل علی التقیه، مرتی که کیچی یحمل علی التقیه، روایت اصلا جای تقیه نیست. امام رضا علیه السلام کنیزک نصرانی جاری نصرانی داشتن تو به و تخته ما بود، میگه یحمل علی التقیه، کیچی تقیه امام حسرت. اصلا نمیفهمی جناب بزرگوار که کیفیت لسان و بیان امام که داره به این راوی میگه چه اشکالی داره، این خدمت میکنه و دستش رو هم میشوره. خب امام علیه السلام میتونه بگه که من چاره ندارم، یا میتونه یه جوری دیگه بیان کنه، یا میتونه بگه چه عرض کنم. حالا اینی که میگه چه اشکالی داره، این داره کارش انجام میده و دستش رو فقط میشوره، آخه تو از چی بهش میگی مال علت تقیه؟ بعدم یکی دیگه از فقها آمده میگه که خب این دلیل نمیشه، بالاخره امام مجبور بوده. چی مجبورش کرده؟ چی مجبورش کرده؟ آخه تا کجا میگه این اینو مأمون اومده چپ خونده به امام؟ از کجا میگی؟ چطور شد وقتی که برای امام جاریه فرستاد حضرت فرمودن از ما دیگه گذشته، مال خودت؟ بعدش میخواست امامو چیز کنه دیگه خراب کنه، جلو بقیه یه دونه از اون خوشگلاش هم انتخاب کرده بود اللهم عزمنا و فرستاده بود واسه امام که این جاریه در منزل حضرت هم با بابا از ما گذشته، شما سفید شده دیگه، مال خودت، سلام علیکم و رحمت الله. اون چی آخه چیه؟ یا احمل علی طبیعه کی اومده این روایت این اومده به چیز کرده، آمده به امام علیه السلام آمده تحمیل کرده که حالا فرض بکنید که این مثلا اینجور باشه. وانگهی امام میتونه در اینجا چیز بکنه، امام میتونه در اینجا به جای چیز خب محدودش بکنه، بگه شما این کارها رو انجام نده، فقط میشه تو اتاقت فلان نکن. حضرت میتونه در اونجا به راوی بگه که نه این کاری به مسائل منزل نداره، این فقط یه غرفه ای داره و فقط به اشتغال داره به همون چیز غرفه خودش و مسئله. ببینید اصلا فکر نمی کنن، متوجه نیستن، فکر نمی کنن. آقا با هم تو یه عمل علت طبیعه بازی کنه، آدم نمیتونه با روایت امام بازی کنه با کلام. یه عمل علت طبیعه یعنی امام رضا بی خود گفته، معنیش اینه دیگه. حالا مؤدبانه مثلا نمیخواد بگه که فلان، میگه که مجبور بوده بگه مثلا فلان. چرا داری این حرف امامو برداری کنار میذاری؟ چرا؟ کی گفته؟ کجای کار گیر کرده که حالا داری میگه که فرض کنی یا معلطه و حتی اون چهاره اتحایر هم میگه وانگهی با این همه روایاتی که دلالت بر چیز میکنه چی میکنی؟ دلالت بر طهارت میکنه، شما چه جور جوابی میدی؟ و وقتی که این قضیه معلوم بشه و در خود روایات ها عجیبه که در یه روایت داریم به حضرت میگه که من میتونم با نصرانی ازدواج کنم یا چیز بکنم این حرف رو، حضرت هیچی بهش نمیگه، میتونم با اهل کتاب. بعد از حضرت سمون حضرت صرف آهسته برای تو اشکال نداره. این که حضرت میگه واسه تو اشکال نداره آهسته یعنی چی؟ یعنی جایزه، مطمئنه نمیخوایم پخش بکنیم که مردم نرم با زنهای نصرانی و یهودی و اینا ازدواج کنن. ولی حتی نجس، خب نجسه دیگه، تو غیر نداری دیگه، این که دیگه نداره واسه تو طاهره واسه بقیه فرض کنه التفات میکنی. یا از لسان روایات انسان در میاره مسئله رو، اینطور هم نیستش قضیه، اون تو خب نمیفهمم چکار کنه آدم، طرف نمیفهمه، فهم نداره، حالا خب گیر میکنه توش دیگه، بالا میزنه پای میزنه میگه والله العالم و اسعد المسائل على العالم و چی تام شده. احتیاطی نیست که شیخ بیچاره بزنه مثل شیخ انصاری دیگه، از اونم خب مثلا بعیده. آمده خودش صریحا داره میگه که روایاتی که داله بر طهارت هست ارجح هست از روایاتی که داله بر نجاسته. وقت در این حال میگه الا اینکه اقتضای احتیاطی این است که ما بگیم چیز مشهور به این فتوا دادن ما. حتی این عمامه انقدی رو چی سرت گذاشتی؟ یعنی چی؟ اگر روایت ارجحه پس واسه چی شمن نمی کنی؟ اش مشهور فتوا دادن، غلط کردن فتوا دادن، یه 25 هم روش خوردن، یعنی چی؟ مشهور فتوا دادن، مشهور فتواشون از همین بود، همین روایت ها مشهور بهشون وحی نشده که بیان بگن که نجسن. مشهور هم باشن روایت امام صادق و امام رضا و اینا همه رو سرهم کردن و گفتن که نجسن. خیلی عجیبه دیگه، یعنی خب واقعا اول ادعای اجماع میکنن، اجماع از دو شکی نیست و شعار شیعه است و فلانه. من حتی اون موقعی که ما بحث میکردیم این مسئله طهارت انسان، من به این محکم اون موقع من محکم بودم، اما هرچی من بالاخره بیشتر اون منابع رو نگاه میکنم به افتضاح قضیه بیشتر پی میبرم. آقا مسئله به این روشنی رو آقا مدن اگه نجسه، هرچی ما بیشتر ادله مختلفی در این مسائل هست. یکی از ادلهی که من در اینجا برای طهارت ذاتی اهل کتاب به طور کلی مشرک نگاه کردن مسئله همین مسئله ازدواج، مسئله ازدواج. در قضیه ازدواج ممکنه امام علیه السلام جواز ازدواج با شخص نجس العین را صادر بکنند؟ میشه اصلا این همچه نمیشه؟ ازدواج که شوخی نیست، که ازدواج همکار نیست که طرف بیاد اونجا پشت میز بشینه، اینم بیاد اینجا بشینه، بعد فرض کن بابا ازدواج با هم هم از نظر تماس مباشرتی دارن. که امام هم دویه نجس العین میگه تو تماس مباشرتی داشته باش باری هم به تماس دل واسطه دارن. خودش بلند میکنه، ظرف میشوره، لباس میشوره، دستشو برمیداره به در دیوار میزنه. مسئله شوخی که نیست. ازدواج که نمیگه تو مسافرخونه که نگرش نمیداره، میگه تو اتاقش، تو اتاقش، تو آشپزخونهش، توی زندگیش، توی چیز میاره اینا رو. خب این دست آب نمیکشه میزنه به در و دیوار. انقدر امام نمیفهمه که در قضیه ازدواج وقتی که میگه جایز است، اشکار نداره، لا بعصبه با تو زوج مجوسیه، ولیکن تزوج نصرانی یهودی یا فلان، یا در یه روایت دیگه از نصرانیت و یهودیت و منجه احب و الیه من، مثلا فرض کنید که من ناصریه. پس معلوم شد که میگه احب و الیه، معلوم ناصریش هم اشکال نداره. و در مورد ناصری حرام که نیست. امام باقر علیه السلام یه زن ناصری داشتن، خود امام زن ناصری داشتن، امام سجاد زن ناصری داشتن، وقتی متوجه شدن ناصری رو طلاق دادن. التفات میکنی؟ میتونست نده حضرت، میتونست نده. اومد به امام علیه السلام گفتش که فلان زن شما، من شنیدم یکی از اصحاب میگو داشته با یکی صحبت میکرده، داشته به علی سب میکرده، به علی سب میکرده، امام سجاد مثل که امام سجاد. بعد حضرت چیز کرده، آمده و گفته که اگر میخوای من مثلا صحبت بکنه، زنم باید صحبت بکنه یا یک کسی باید صحبت بکنه، شما گوش بدی. حضرت یه جا چیز شدن، به عنوانی که از منزل میان بیرون که این طرف رو کنه، رفته بودن تو اتاقشون، مخیال کرده یه عزت خونه نیستن. بعد اونم نمیم یه زنی آمده شروع کرده، حالا زنی این شخص بوده فلان، آمده شروع کرده با او صحبت کردن. بعد حضرت گوش دادن، دیدن بله شروع کرده، بله این علی فلان شده چه کرده، نمادم کشته دارم چی فلان شده، میشه حضرت گفتنش. در حالی که در روایت هم داریم خیلی چیز بود، خیلی مورد علاقه حضرت هم بود، اینم به اصطلاح بود. حضرت فرمودن که نمیتونم کسی رو در فراش خودم راه بدم که پدرم به جدر شرط میکنم شما، طلاقش دادم دیگه. این ها هستیه. خب در حالی که داریم و ان الناس لانجس من الکلب، و این لانجس من الکلب رو میگیرن و اینو نمیفهمن. بابا انجس من الکلب نجاست باطنیه، قذارت باطنیه، نه اینکه قذارت اصطلاح ظاهری. و این جمع بین روایات و کیفیت استفاده از یه روایت، مرحوم آقا میفرمودن راجع مرحوم آشق حسین حلی، میفهمونه ایشون خیلی متضلع بود و خیلی در فهم روایات خیلی فهیم بود. میگفتن که در بحث تجارت برای یک موضوعی که میگفتن ها پیششون رو خیار میکنیم، خیار معاملات میکنیم، بحث از میشود که خیار در خیارات، از نکاح یه روایت آورده بود در دلیل بر این دیگر مباحث فرمی کنید که چیزی این معنوه مثلا شخص. و این حسن قضیه اینه که نه اینکه بحث نیم، روایت واحده، کلام امام واحده، منتها این در موضوعات مختلف مطرح میشه. فهمیدن مفاد امام، کلام امام، حالا کاری به موضوع نداره، یک فقیه بعد مفاد کلام امام رو باید متوجه بشه. اگر اونو متوجه شد، میتونیم به عنوان معیار در همه موضوعات دیگه و در همه فروع میتونیم مسئله رو استفاده کنیم. استفاده
ولكن
بعض الاخر يقول ان النجس فقط عين النجس،
فهذا ممكن تفرضهم به ان هذا المتنجس لا ينجس، وبالتالي يمكن ان يعيش الامام مع زوجه مصرانيه وزوجه
يهوديه.
بناء على هذا
كيف تعيش مع زوجتك؟
لكن لا
اصلا غیر ممکن مستحیل یکون شاید یتزاو شخص ولا ينتقل نجاسة نفس النجاسة العینیه لا يمكن ينتقل لا ينتقل اليه كيف ممكن ولا يقبلون شو هذا اول شيء بله مسئله یعطی بدون جدید این است که امام علیه السلام میاد البته راجع به بله اصلا امام علیه السلام بعضی از مسائلی که خب داریم در زمان رسول خدا نسخ شده اینها رو حضرت میان احیا میکنن مثلا ارث از بر اساس اخوت دینی مسئله منسوخ دیگه از زمان رسول خدا بود و نسخ شد و این مثلا میاد داریم حضرت این ارث بر اساس اخوت دینی قرار و راجع به وجوب صلات لیل هم احتمالش هست این هم مسئله که حضرت اینو دوباره احیا کنه مسئله یک ملکیت اینها تغییر پیدا میکنه مسائل ملکیت کیفیت ارتباطات با اشخاص و خب از یه جهت دیگه هم که این مسائل مربوط به کلیس کتاب جدیدم که خب حضرت اون قرآنی را که وحی شده همون قرآن رو میاره حضرت و قرآنی که به خط و املای امیرالمؤمنین بود و مزین به تزییلاتی از اون حضرت بود حواشی داشت تزییلاتی داشت شعر نزول ها این شده که حضرت اون قرآن رو میاره منتشر میکنه و از طرف دیگه هم که خب بالاخره این فتاوای عجیب و غریب و فلان و مسائلی که مخصوصا تو این دور زمانی آمده و اینها رو که خب همه رو اینها رو عوض میکنه الان کم کم داره اصلا دین اصلا بر میگرده
شهر موجود و زمان موجود و مکان
موجود اساسی
تفاوت
نه خیلی نه تفاوت در نظر این نداره فقط در نظر ترتیب و اینها اون قرآن است خیلی عجیبه یعنی یه آیه رو شما بغل یه آیه دیگه بذارین یه معنا رو میفهمید این یه نصف آیه رفته یه جا دیگه توی سوره دیگه بله خیلی آیات بله
یه مقدار میدادن به خدمت شما که درس هم خود برش
خیلی
یه مقدار میدادن به خدمت شده با من از کلام سوال شما این مقدار دقیق دیگه خیلی بود دقت کنید این که تاریخ جهل احکام شد یا ابلاغ احکام شد این رو میزنید شما مثلا توضیحی مثلا بگید اگه اشکال
این یک بحث دامنه داریه یعنی اصول نیست یعنی به اصطلاح صحبت اینها داره محصل قضیهش اینی که یکی از مسائل خیلی مهمه برای فقیه مسائل خیلی مهم برای فقیه این است که البته نه فقیه اصطلاحی که هست نه واقعا یک فقیهی که فرق به درد مردم بخوره یعنی بتونه مشکل از کار مردم باز کنه این است که احکام فقهی رو از نقطه نظر تاریخ و موقعیت و شعنیت اینها ادراک بکنه و وضعیتشون از نظر زمان و مکان و خصوصیات افراد و آمادگی ظرف برای این احکام این رو به اصطلاح بدونه و این قضیه موجب میشه که به عبارت دیگر خود نفس کیفی، کیفیت خود نزول احکام، نزول احکام در وعاء خودش و در ظرف خودش این برای انسان روشن میشه و انسان نسبت به احکام به یک دید واحد در اینجا نگاه نکنه، به خصوصیات نگاه نکنه، برای هر کدام از ظرفیت ها یک حکم خاصه به خودش رو در اینجا بدونه. مثلا فرض بکنید که این قضیه راجع به حجاب هست، مثلا مسئله حجاب فرض بکنید که یه مسئله یک حکم عمومیه، یک حکم عمومیه که حضرت در اینجا به این کیفیت آمده، اما ما باید ببینیم که این واقعا خود نحوه موقعیت مردم، قبائل و اشاعر و کیفیت معاشرت اونها، اون در این قضیه مؤثر هست یا نه، در برداشت انسان از مسئله حجاب آیا در اینجا تأثیر داره یا نداره. با توجه به اینکه خب حالا مثلا فرض بکنید که کیفی نحوه حالا لباس، در این که حالا حتما یه لباس خاصی نیست یا اینکه خیلی توجهی به بعضی از مثلا مسائل اصلا نمی شده و حجاب رو در اون زمان به یک نحوه دیگه مثلا می دونستن، همینطور سایر مسائل که خب طبعا نگرش انسان به اشخاص و مخاطبین و موقعیت مناسب برای نزول حکم، این تأثیر در کیفیت استنباط داره. به طور کلی یه مشکلی که الان جامعه فقهی ما رو این داره این است که نسبت به روایات و نسبت به شأن نزول روایات به عنوان یک مبنای خوش نگاه میشه. یعنی مثل فرض بکنید که چطور در کشورهای قانون مدنی می نویسن، یه مبوب می کنن، یه قانون حقوق مدنی، یا مثلا وقت اینو مثلا حالا راجع به هر کدام این رو انجام میدن، راجع به اداره ثبت املاک حقوق مدنی خاص داره، راجع به ازدواج و اینها یه حقوق مدنی خاصی داره، راجع به کیفری یه حقوق خاصی داره، اما نحوه اجرای این حقوق این و اینکه برای هر شخصی یک حکم خاصه به خودش هست، این مسئله در قانون حقوق قوانین حقوق مدنی رعایت نشده، مسئله در نظر گرفته نمیشه و قاضی خودش بایستی که بگرده و دنبال و ببینه که چه راهی میتونه پیدا بکنه. وقت اینجا دیگه دست وکیل خیلی بازه، وکیل که بیاد دیگه آسمان و ریسمان و هم دیگه بدوزه تا اینکه به هر جور که شده از قوانین مختلف هرچه بیشتر مسلط باشه میتونه از قوانین مختلف بیشتر ابزاری را برای حمایت از موکل خودش به کار بگیره. درسته؟ به هر چیزی این دیگه بسته به چیز وکیله که بتونه که مثلا چطور، و در مقابل هم اون وکیل اون طرف هم اونم میاد و این کار انجام میده.
من یادم میاد در زمان سابق دمان طفولیتم این مسئله رو تو هم جلسه یه چیز گفتم و تا اسمم یه شخصی بود، یه وکیل بود نویسنده به نام محمد اجازی، این وکیلم بود هم نویسنده یه چیزی بود خیلی زبردستی بود خیلی. و وکیل میگفتن این میاد قتل عمد و به غیر عمد تبدیل میکنه و بعدم طرف رو تبرئه میکنه دیگه یعنی با تسلط بر حقوق و با تسلط بر قوانین این به یک قسمی به یک کیفیتی تکلم میکنه که مثلا اصلا اولا طرف رو میگه این عمد نداشته طبقه این دلیل طبقه فلان به این قانون به این چیچی و بعد هم تبرئه‌اش میکنه از دیگه هرچی بیشتر پول بگیره بیشتر این زوایای چیز مطلب رو که یک فقیه این فقیه است که به قوانین و روایات و به احکام بره به عنوان یک مدارک خشک نگاه نکنه که خلاصه لا یرد و لا یبدل و اینها باشه و اینها باید احکام اینها رو همه رو به یه دید بازتری بهش نگاه کرد. نمیخوام بگم انسان از مبانی دست برداره، ولی اون چرا که ما انزل الله هست همونو بیاد بفهمه، نه اینکه دست از مبانی برداره. دست از مبانی برداشتن به این مبناست که انسان به یه مسئله میرسه، وقتی که رسید به اون مسئله، وقتی که میبینه با مصالح و با مقتضیات مخالفه، اون رو کنار میذاره اون مبنا رو. ما اینطور نمیگه، ما میگیم نه واقعا درست انسان برسه به اون مبنا، حالا چه مبنا مبنا زمان رسول الله باشه یا در این زمان باشه. خب خیلی خوب، خیلی خوب، مثلا شما فرض بکنید که اینقدر این زمان نبسن چقدر باید فرض بکنی که یه آدم باید اینقدر چی میدونه آدم چی بگه یا چقدر نفهم باشه. از امام سوال میکنن که این که پیغمبر شرط کردن که اهل کتاب تا سه روز لشکر اسلام رو مهمان کنن غذا بهشون بدن، این چیه قضیه؟ حضرت میفهمن که الحبوب، حبوبات، نام، گندم، دونم، آش، حالا مثلا حالا آقا فتوا داده چیز هم هست و که بله مقصود حبوب است و حبوب هم که نجس نیست و بابا عدس خوش که بهش نمیده بخوره، آقا دیوانه، این عدس رو میپزه، نخود خوش که تو دهن این لشکر اسلام نمی کنه، این رو میپزن، با این پختن دستشون تماس پیدا میکنه، با این آب تماس پیدا میکنه، با ظرف تماس پیدا میکنه، خواهی کده مثل خودش خوش خوش بکنه، این بابا این میپزن، میدن به، خب، همین یکی از ادله بر طهارت اهل کتاب دیگه. میگه که نه این حبوب نجس نیست، حبوب گندم که تو دهنش گندم هم داره با دستش میپزه فلان میکنه چیچی میکنه تو تنور میذاره به فرمان بل کنی او این نجسه که دیگه التفات میکنی، یعنی اینقدر نمیفهمه که وقتی پیغمبر میگن که اینا بخورن غذا بهشون بدن، یا اینکه مثلا میگه که منظور این هست که از حبوب بدن خودشون بپزن، یعنی میخنده، یعنی یه آدم میخنده که یه لشکر اسلام میره یه جایی میگن غذا بهشون بدین، یعنی از گندماتون از تو چیز بردارید دستم بهش نزنید، خود اینا برن با پیمونه بردارن یا از خودشون برن درست بکنن، آرت کنن، فلان بکنن، چی بابا دوم شطور به زنی میرسه، طرف اون این شطور خودش گرد دوم برداره و آرت کنه و بفرزه و چی بود. اینا چیزاییست که بازی کردن در واقع با احکام بازی کردنه و دلیلش هم نفهمیدنه. وقتی نمیفهمه حکم خدا رو نمیفهمه، هی میاد تو ذهن خودش قاطی میکنه، خراب میکنه، مشوه میکنه. توی و یه شب یه مجلسی بودیم، خیلی از این آیان هم بودن، نزدیک های نیمه شعبان بود، نیمه شعبان پارسال. یک سال این روایت چیز مطرح شد، من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیز تر جاهلیه مطرح شده. یکی گفتش که نمیدونم این چیه و نمیدونم این روایت چیه، معرفت چیه و میتتل جاهلیه چیه، و یکی در آمده بود میگفتش که منظور از میتتل جاهلیه خب یهود و نصارا هستن دیگه، کسی که امام زمان رو نشناسه به مرگ یهود و نصارا مرده. آقا این درد زدن اون درد زدن، آخرش یکی از این کله گنده هاشون گفت آقا روایت مجمل است، آقا روایت مجمل است. این روایت به این راحتی واقعا از بچه اینی به من ما دارم روایت اینو کردنش مجمل و بعدم انداختنش دور، نه این روایت مجمل است و قابل فهم نیست و نمیدانیم مقصود چیست، مجمل است این راحتی. این روایت متواتره، متواتره از میشود که تواتر هم تواتر لفظی و هم تواتر معنوی. بعضی از اقسام روایات تواتر مفاد و تواتر معنوی است دیگه، لفظ متفاوت. این روایت تواتر لفظی و معنوی رو شما ببینید که کردنش مجمل رو و بعدم انداختنش کنار رو و بریم سر یه مسئله دیگه بزن. این ها همینطور همینجور بوده، خلق مبتلا به این مصیبت بودن. مرحوم آقا میگفتن که ما در زمان نجف که بودیم میرفتیم درس آسم محمود شاهودی، ایشون بحث نماز جمعه رو مطرح کرده بود، حالا ادله برای وجوب صلات جمعه رو همه رو بیان کرده، حالا وقت بزنه زیرش. بابا این ادله که در وجوب میکنه الا این که مشهور اعراض کردند و اعراض. تو روایت امام صادق و آبادی کنار میزنی یک فرقای مشهور رو میگیری اعراض کردن، خندیدن به اون که اعراض کردن و من چه میدونم و چرا امام رو دیدید چی من رها میکنی؟ چرا؟ چه دلیلی شما داری؟ اعراض مشهور چی چیه؟ غلط کرده اعراض کرده و اونم فتوا به اون میده، اینم میشه جزء مشهور. اون یکی هم بیاد میده مشهور اولش چیه؟ دو نفرم. بعد اون یکی میاد میشه سه نفر، اون یکی هم دنبال اون پنج نفر، اون یکی یه میشن 50 نفر. هی آقا 50 نفر اصلش چیه؟ اصلش یه فتوای بردابیه مثلا بدون شیخه. چرا؟ خب تو بیا وایسه بگو تو نفر اول، اون یکی هم میاد بعدش میشه نفر دوم، در مقابل یه مشهور یه مشهور دیگه درست میشه. ها؟ اینطوریه دیگه. اما نه، اون که اونا این حرف رو زدن دیگه پس تموم شد. ما این هیچ جیلن بعد جیل همینطوری بیان بگن که نه این مسئله بوده که چیزی نه خیر. چرا تو باید روایت امام صادق رو بذاری کنار؟ وقتی میدونی امام فرمودن که این نماز جمعه واجب است تمام شد. مشهور در ایشون چیه؟ من چه یاد بگم مشهور چیه؟ مشهوری که خود شما اتازه به ادله رو نقل کرده، ولی وقتی میگفتیم بهشون خواب شده بود مکاشفه ای الهامی حضرت بهشون در یک قضیه چیز کردن، نه هیچی از این چیزا نبوده. صرفاً یه فتوای خرکی داده برای اینکه نه که نماز جماعت رو چیزی حلال واجب بسیار اون یکم اومده گفته که بعد فلان اون یکم بعد مقام فقه ها خیلی از این هست که مقام دارم همون شده رفت. امام صادق هم رفت به کارش، امام رضا رفت به کارش، به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه منشور فتوا دادم. ما یه وقتی زکات میخوردیم پیش آموسا، آموسا زنجانی خدایت شدیم آدم کنه مشکلی که، ولی خب ایشون داشت همین مسئله این که نمیتونست خلاصه این عظمت فقها ها خلاصه ایشون رو در فتاوای خود تحت تاثیر قرار میداد و ما مثلا همش رو همین قضیه اتفاق اول بسیم ایشون میشد. آقا ما رسیدیم به یه جا بحث این بود که رئیس فی مال یتیم زکات بود، بحث در این بود مال یتیم همه اموالش شامل میشه دیگه، چه طلا و نقره شامل میشه، چه گاو و گوسفند و شتر و فلان حرفا شامل میشه. اون وقت ایشون رئیس فی مال یتیم زکات رو چون صدوق و من قبله فتوا داده بودم به این که در طلا و نقره نیست اما در شتر و فلان این حرفا هست، به اصطلاح هست، در اینها نیست در اونها هست و عکس، لذا گفته بودن که این کلام کلام مشهوره. من بودم آقا لیسه فی مالتون در خود عامه، چه طلا و نقره باشه، چه شتر باشه، چه اغنام باشه، احشام باشه، همه هست. نه ما نمیتوانیم از قول مشهور و امام صادق داره میگه نه زفتی مالیتی زدباد و کلام امام صادق داره میزه کنام صدوق و اینا چیز میکنیم. صدوق چیه؟ صدوق که صدوق هم بیاد الان صدوق همین الان ما فرق میکنیم جناب صدوق شما رو زنده شدید ببینم دقیقه چیه؟ چرا شما زدباد رو در شطور و اقنام و اینا قرار نمیدید؟ این روایت رو چرا مشمول اینا نمیکنید؟ لیسا فی مال علت زکات چرا میگیم؟ چرا؟ هیچی؟ بر اساس یک بر... نه اونها یک فهمی از روایات و یه درکی داشتن که دست ما خالی بود و کنان بود. چطور خب این چی شد قضیه؟ خب این روایات هم همینه برش استدلال کرده. اگر یه وقتی جناب صدوق یه روایت دیگر استدلال میکرد یا میگفت با وجود این روایت من یک معنایی را فهمیدم ولی به کسی نمیگم. خیلی خوب، شما یه معنایی را فهمیدی به کسی نمیگی، یا دلیل من چیزی دیگه است، بگیم خیلی خوب حالا چیه؟ قبول نمیکنیم. ولی خب چی؟ یه وقتی صدوق میاد به همین روایت استشهاد میکنه و بعد به همین روایت فتوا خلاف میده، بی خود کردی؟ چی خواهد بگو همونجا تزار تا به اصطلاح چی
چون زمان قریب زمان احیان بوده قرائن موجود بوده یا روایت موجود به قرائن موجود
اولا تو خود زمان ائمه حرفه. یه وقتی شما میگید قریب به زمان بودن، اولا صدوق غریب نبوده نسبت به ما، صد سال و چقدر اینا اختلاف داشتن تا زمان ائمه، همچین نسبت نزدیک هم نبوده. وانگهی ما بحث این اصلا رو خود اصحاب ائمه، چرا اون کسانی که 100 سال 200 سال بعد اومدن اونا ببینید با هم دیگه اختلاف دارن، اون یکی میاد علی بصری میگه ما از شما اینو شنیدیم، اون یکی میگه ما اونو فهمیدیم، اون یکی میگه اینو چرا ما این حرفا نیستش که در قید زمان ائمه، افرادی که در زمان خود ائمه هستن چطور اینا میان از این حرفا از این روایات این حرفا میپرسن؟ اگر اینا وارد نبودن چرا دیگه از امام سوال کردن؟ یا اینکه از امام سوال کردن امام هم این جوابو داده ولی اینا یه معنی دیگه فهمیدن؟ این معنی قرینه است که محمد ابن مسلم بیاد از امام بپرسه حضرت هم بشه جوابی بدن. محمد مسلم که دوغ فروش نبود، برای خودش یک کسی بود، ابن ابی عمر برای خودش کسی بود، ابی بصری کسی بود، عبان کسی بود، اینا از امام بیان یک روایت را بپرسن و بر طبقش بیان این روایت را به دیگران هم نقل کنن، وقت جناب آقای صدوق بیاد برخلاف این فتوا بده که این دیگه چیه قضیه؟ اگر توی عبان از امام صادق اینو شنیدی و رأیت برخلاف، چرا این دیگه من باید دیگران نقل کردی؟ چرا نقل کردی؟ پس معلومه رأی تو همینیست که توی این روایت دیگه دیگه چه پیچیدن نداره، دیگه معما چی نیست، دیگه لغت که نیست، دیگه رابی در زمان امام اومده نشسته عدد سوال کرده. خب شما از غیر از این که از روایات مطلب رو در میاری دلیل دیگری داری؟ یعنی غیر از این روایات شما کافی رو بگیر بذار کنار. آیا جناب صدوق شما غیر از این کافی اون قرینه که ذکر میکنی چیه؟ شما بسیار خوب بیا بگو که آقا ما در یه مجلسی در زمان امام صادق بود، با وجود کلام امام صادق بر این روایت در اون مجلس عامه اصحاب امام صادق فتوای برخلاف دادن، ما قبول می‌کنیم. این میشه قرینه. کدوم قرینه در اینجا هست؟ قرینه نداریم. قرینه ما همین روایاتیست که عبان نقل کرده، همین روایاتیست که ابن ابی عمر نقل کرده، همین روایاتیست که زراره نقل کرده. دیگه قرینه ما نگه توی وسط نداریم. بله یه وقتی زراره نقل بکنه روایت رو از امام، بعد خودش بیاد خلاف عمل کنه، اون میشه اون وقت قرینه. بگیم زراره با اون جلالت بیاد از امام یک روایت نقل بکنه، بعد کسی دیگه بگه من دیدم خلاف این روایت رو عمل کرد، میگیم چیه قضیه؟ پس معلومه تقیه بوده. ولی نه، روایت رو از امام نقل شنیده، بعد اومده برای دیگران هم نقل کرده، گفته شما میجوری عمل کنید، وقت بعد ما میگیم اینجا یه قرینه هست. چی قرینه هست؟ همین که اومده خودش نقل کرده قرینه برای قبول دیگه، میشه اصحاب. حالا ما اینو ول بکنیم، نخیر این کسانی که قریب العهد هم به زمان ائمه اینا قرائن میبندن، توش قرائن چیکار بی خود کرده نبند، شوخی که آدم نداره بشه. اتفاقا یه مقداری از بحث امروز ما راجع به نه اینی حدودی، چون بحث کشیده میشد به بحث اجماع در صورت عدم دلیل، ان شاء الله فردا راجع به یه مقداری بحث کنیم، فردا راجع به اجماع در صورت تعارض دلیل یا اجمال دلیل یا فقدان دلیل، در اونجا به بحث مسئله تخییر و اینا هست. می‌خواستم امروز یه مقداری راجع به بحث راجع به کیفیت اجماع و حجیت اجماعی با صحبت کنیم. خب بحث مطالب امروز یه مقداری دمیر ساز شد برای نه آقا اینا یه مطالبیست که اصلا هیچ اصل و هیچ ریشه و چیزی اصلا نداره، یکی اصلا ریشه و فلان چیزی نداره و همینطوری. اینا نزدیک زمان ائمه، پس قولشون درسته، پس همین روایت‌ها رو بذاریم کنار، راحت شید برید تقلید کنید که دیشون چرا روایت امام بوده، هرچی شیخ طوسی گفته، هرچی ابن مقلوبه گفته.